خب معمولا وقتی ما سراغ متون مذهبی و وقایع نگاری های باستانی میریم، ذهن ما آماده است که با یه دفترچه راهنمایی خیلی تمیز و اتو کشیده روبرو بشه. میدونی چی میگم؟
آره کاملا. یه روایت خطی که توش همه چیز سیاه و سفیده. یعنی خوبها یه طرفن، بدها یه طرف و ایده ها هم خیلی راحت منتقل میشن.
دقیقاً. ولی راستش واقعیت اینه که ذهن ما آدم ها شیفته این دستبندی های مشخصه. ما همش دنبال الگوهای ساده میگردیم چون خب درک یه دنیای پیچیده خیلی انرژی میخواد.
درسته. اما متون تاریخی قرن اول اگر شما با دقت بخونیدشون تمام این انتظارات ذهنی ما رو به هم میریزن.
و این دقیقا همون چیزیه که امروز قراره تو این بررسی موشاکافانه زیر ذره‌بین ببریم. وقتی شما قدم میذاری تو دنیای قرن اول میلادی، اون دفترچه راهنمای ساده کلن پاره میشه.
آره، و جاش رو میده به یه میدان مین از تفاوتهای فرهنگی، سوء تفاهمهای عجیب توده‌های مردم و خب اختلافات عمیق ایدئولوژیک.
هدف ما تو بررسی منابع امروز که مشخصاً بر اساس تحلیل‌های آکادمیک دکتر کریکینر روی فصول 13 تا 15 کتاب اعمال رسولانه، اینه که ببینیم یه جنبش نوپا و رادیکال چطور توی دنیای پرآشوب زنده میمونه.
رویکرد خیلی جالبی برای این کاوشه. اگر ما این متون رو فقط به عنوان اسناد مذهبی نخونیم و به چشم یه مستند بی‌نظیر از روانشناسی جمعی بهشون نگاه کنیم، الگوهای رفتاری خیره کننده‌ای میبینیم.
خب بیایید این الگوها رو تو میدان عمل ببینیم. داستان از شهری به نام آنتاکیه پیسیدی شروع میشه. شخصیتی به نام پولس وارد کنیسه یهودیان میشه تا یه ادعای خیلی رادیکال رو مطرح کنه.
بله، اینکه عیسی همون موعود منتظره. اما نکته جالب اینجاست که او برای اثبات این حرف سراغ فلسفه های عجیب و غریب نمیره.
آره، اون مستقیم دست میذاره روی تاریخ 450 ساله خود همون مخاطبان. یعنی عملا داره تاریخشون رو مهندسی معکوس میکنه.
استراتژی او اینجا بر پایه یه اصل خیلی مهم تو متقاعد سازی بنا شده: استفاده از لنگرهای ذهنی مخاطب. خب این آدما تمام عمرشون رو با این متون باستانی گذروندن.
پس پولس نمیاد بگه کل گذشتتون رو بریزید دور.
دقیقاً. اون همون تاریخ رو میگیره و نشون میده که چطور تمام اون اتفاقات، حتی تاریک ترینشون، همیشه به سمت یه هدف مشخص در حرکت بودن.
اوه واو. و اینجا من با یه تناقض شگفت‌انگیز تو متن روبرو شدم. پولس بهشون میگه همون حاکمانی که عیسی رو محکوم کردن بدون اینکه بفهمن داشتن پیشگویی‌های متون مقدس رو محقق میکردن.
خیلی جسارتانه است، نه؟
واقعاً هست. یعنی مثل این میمونه که به یه نفر بگی دشمنان قسم خورده شما در حالی که داشتن برای نابودیتون نقشه میکشیدن، ناخواسته داشتن پازل پیروزی شما رو میچیدن.
چیزی که اینجا بسیار جذابه همین مفهوم حاکمیت مطلق بر تاریخه که تو نوشته های لوقا خیلی پررنگه. ایده اینه که نقشه کلان هستی اونقدر قدرتمنده که حتی نافرمانی انسان‌ها هم موتور محرک اونه.
یعنی حاکمان می‌خواستن یه نفر رو حذف کنن، ولی در واقع
فقط داشتن نقش خودشون رو توی نمایشنامه از پیش نوشته شده بازی می‌کردن.
جالب‌تر اینه که پولس برای اثبات این موضوع یه شاهکار منطقی رو می‌کنه. اون میاد مزمور 16 داوود رو وسط می‌کشه که میگه بدن او پوسیدگی رو نخواهد دید.
آره، و استدلالش اینجا شبیه وکیل جنایی زبده است.
دقیقاً. اون میگه خب دوستان، ما همه میدونیم پادشاه داوود 1000 سال پیش مرده، مقبرش هم الان تو اورشلیمه و جسدش پوسیده، پس از نظر منطقی این متن نمیتونه درباره خود داوود باشه.
این یه قیاس منطقی بی‌نقصه. وقتی شما با گروهی حرف میزنی که متن رو بی خطا میدونن و از طرفی واقعیت فیزیکی یعنی مقبره داوود رو هم میبینن، تنها راه حل پذیرش تفسیر جدیده.
خب این شیوه استدلال منطقی ظاهراً حسابی جواب داد و یه پیروزی بزرگ تو کنیسه براش آورد. اما این پیروزی دوام زیادی نداشت، درسته؟
درسته. استدلالش اونقدر قوی بود که مرزهای مخاطبان هدفش رو شکست. اون آیه 6 از فصل 49 اشیاها رو نقل میکنه که میگه این پیام قرار نیست فقط برای یهودیان باشه.
آها، همونجا که میگه باید نوری برای غیر یهودیان باشه؟
دیدن؟
ناگهان اون غیر یهودیانی که همیشه تو حاشیه کنیسه بودن و یه جور شهروند درجه دو محسوب می شدن می فهمن که اومدن تو مرکز توجه.
و خب طبیعتاً خیلی استقبال می کنن. اما وقتی دامنه مخاطبان تغییر کرد، اوضاع حسابی به هم ریخت و یه زلزله سیاسی محافظه‌کاران رو خشمگین کرد.
ببینید، تغییر پویایی قدرت همیشه بحرانزاست. یهودیان محافظه‌کار تو اون شهر اقلیت بودن، اما هویت انحصاری داشتن. وقتی این مرزها برداشته شد، احساس کردن بقای اجتماعیشون تو خطره.
یه جزئیات خیلی جالب تو متن بود که میخوام روش دست بذارم. اونا برای حذف پولس سراغ پلیس یا فرماندار رومی نمیرن. اونا میرن سراغ زنان برجسته و اشرافزاده. چرا زنان اشرافی؟
خب، برای درک این باید سیستم حامی پروری یا همون پترونیج رو تو امپراتوری روم بشناسیم. قدرت فقط دست نظامی ها نبود، بلکه دست خانواده های ثروتمند بود.
پس این زنان نفوذ اجتماعی فوق‌العاده‌ای داشتن.
دقیقاً. اگر شما میتونستید این زنان رو متقاعد کنید، عملاً کل سیستم اقتصادی و سیاسی شهر رو علیه یه نفر بسیج کرده بودید. نیازی به دادگاه نبود.
و نتیجه این شد که اونا را از شهر بیرون کردن. اما عکس العملی که پولس و برنابا موقع ترک شهر نشون میدن خیلی عجیبه. اونا خاک رو از پاهاشون میتکانن.
حرکت نمادین قدرتمندیه.
من اولش فکر کردم این شبیه بلاک کردن یه نفر تو شبکه‌های اجتماعی و با صدای بلند خداحافظی کردنه.
نه، راستش خیلی فراتر از این حرفاست. تشبیه دیپلماتیک براش بهتره. مثل اینه که یه سفارتخانه اسنادشو بسوزونه و اعلام کنه شما از این لحظه یه قلمرو به متخاصم هستید.
جدی؟ پس پشتبانه تاریخی داره.
آره. قدیما وقتی یهودیان از سرزمین‌های بت‌پرست برمیگشتن، خاک پاشون رو میتکانن تا نجاست رو با خودشون نیارن. انجام این کار جلوی یه شهر یهودی نشین،
یعنی عملا بهشون گفتن شما حالا از نظر خدا یه سرزمین نجس و بیگانه محسوب میشید. واو.
بله، و تو خاورمیانه باستان که نشون دادن پاشنه پا خودش توهین بود، این حرکت یه اعلام جنگ ایدئولوژیک تمام عیار بود.
بنابراین اونا با پای پیاده 85 مایل توی مسیر کوهستانی سخت فرار میکنن تا برسن به شهری به نام ایگونیه و بعدش لستره. اما اگر شما فکر میکنین فرار از دست اشراف زادگان بد بود، صبر کنید تا ببینید وقتی با خدایان یونانی اشتباه گرفته میشید چه کمدی سیاهی شکل میگیره.
ماجرای لستره واقعا درخشانترین نمونه از سوء تفاهم میان فرهنگیه.
اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه. پولس یه مرد معلول رو تو لستره شفا میده. خب تو ذهن یه یهودی این یعنی طرف پیامبره. اما مردم محلی فریگیایی یه برداشت دیگه میکنن.
اونا فریاد میزنن. خدایان تو قالب انسان اومدن بین ما. برنابا رو زئوس جدا میزنن و پولس رو هرمس.
خب چرا هرمس؟
چون پولس بیشتر حرف میزده و هرمس هم پیام رسان خدایان بوده.
ولی چرا اصلا ذهن این مردم یهو رفت سمت این اسطوره؟ این خیلی دور از انتظاره.
اینجاست که بافت تاریخی همه چیز رو روشن میکنه. یه افسانه محلی تو اون جغرافیا وجود داشته که اووید شاعر رومی به اسم باوکیس و فیلمون ثبتش کرده.
همون که زئوس و هرمس با لباس مبدل میان پایین؟
آره، طبق این باور خدایان قبلا به این منطقه اومده بودند، ولی هیچ کس جز یه زوج پیر بهشون پناه نداد. انتقام خدایان چی بود؟ یه سیل ویرانگر که کل منطقه رو نابود کرد.
اوه، پس وقتی مردم لسره این دوتا رو دیدن که معجزه میکنن، یاد اون سیل افتادن.
دقیقاً، اونا با خودشون گفتن وای، زئوس و هرمس برگشتن، اگه بی احترامی کنیم دوباره سیل میاد. برای همین سری کاهن معبد رو با گاوهای نر و حلقه گل آوردن.
چه جالب، پس این یه واکنش مذهبی از سر عشق نبود، این رسماً یه پروتکل مدیریت بحران از سر وحشت مطلق بود.
آره، اونا فقط میخواستن زنده بمونن.
و هوش پولس اینجا مشخص میشه. اون میبینه استراتژی نقل قول از اشیا اینجا جواب نمیده، چون این کشاورزا اصلا داوود رو نمیشناسن.
دقیقاً. پس تو یک لحظه سبک حرف زدنش رو تغییر میده و از باران، فصول سال و محصولات کشاورزی حرف میزنه.
من تو منابع دیدم که این مفاهیم به فلسفه رواقی ربط داره، ولی آخه یه جامعه کشاورز ساده چه ربطی به فلسفه آکادمیک داره؟
ببین، تو دوران هلنیستی ایده های اساسی فلسفه رواقی دیگه فقط تو آکادمیا نبود، بلکه تبدیل به یه زبان فرهنگی مشترک شده بود. ایده لوگوس یا منطق الهی که طبیعت رو اداره میکنه.
آها، پس پولس دست گذاشت روی چیزی که اونا هر روز باهاش زندگی میکردن، یعنی چرخه طبیعت.
بله، این اوج انعطاف‌پذیریه. پیام رو عوض نکرد، فقط کلمات رو متناسب با مخاطب تغییر داد.
اما خب، همونطور که میدونیم نظر توده‌های مردم خیلی بی‌ثباته. وقتی پولس و بارنابا قاطعانه گفتن که خدا نیستن، اوضاع خطرناک شد.
تو دنیای باستان، وقتی شما معجزه کنی ولی خدا نباشی، پس حتما جادوگری.
دقیقاً. و تو عرض چند روز همون مردمی که می‌خواستن براش گاو قربانی کنن، تحت تأثیر یه عده تصمیم می‌گیرن پولس رو سنگسار کنن.
و باید توجه کنیم که این محرکین از کجا اومده بودن؟ مخالفان یهودی از انتاکیه و ایکونیه 100 مایل تو اون شرایط سفر کردند تا ذهن مردم لسره رو مسموم کنن.
100 مایل برای انتقام؟ واو. و خب سنگسار کردنم که مجازات دمدستی بوده، چون سنگ و کاشی سقف همه جا ریخته بوده.
درسته، یه مجازات شهری سری و بیرحمانه بود.
پولو زنده میمونه و فرار میکنه به دره بر. اما اینجا یه اتفاق شوکه کننده میفته. پولس بعد از مدتی دوباره بر میگرده به همون شهرهایی که سنگسارشش کرده بودن.
این یه سوال خیلی مهم رو تو ذهن ایجاد میکنه.
آره واقعا. منطق این کار چیه؟ چرا باید به صحنه جرمی برگردی که ممکنه این بار واقعا بکشنت؟
اینجاست که بحث بقای سازمانی مطرح میشه. اگر اونا فقط فرار میکردن، اون جوامع نوپا و تازه مسلمان از هم میپاشیدن. اونا برگشتن تا امید بدن.
یعنی پیامشون این بود که ورود به پادشاهی خدا بدون دردسر نمیشه؟
دقیقاً. تو الهیات اون زمان مفهومی بود به نام دردهای زایمان دوران مسیح. یعنی این رنجها نشونه شکست نیست، بلکه درد زایمان یه عصر جدیده.
پس تروما رو تبدیل کردن به اثبات حقانیتشون. چه استراتژی روانی عجیبی.
بله، و البته یه ساختار بوروکراتیک هم درست کردن. اونا مشایخ یا همون الدرز رو برای رهبری کلیساهای جدید منصوب کردن تا جامعه از درون فرو نپاشه.
بسیار خوب، پس اونا از خشونت فیزیکی جون سالم به در بردن. اما وقتی برگشتن به پایگاهشون توی انتاکیه، با چیزی به مراتب خطرناکتر روبرو شدن. یه جنگ داخلی ایدئولوژیک.
بله، ما داریم وارد فصل 15 اعمال رسولان و بحران شورای اورشلیم میشیم. یه گروه محافظه‌کار میان و میگن غیر یهودیان برای نجات یافتن باید حتما ختنه بشن و کل قوانین تورات رو رعایت کنن.
میخوام اینو برای شما شنونده ها ملموس‌تر کنم. البته ما اینجا قصد نداریم هیچ موضع سیاسی بگیریم، فقط داریم گزارش منابع رو تحلیل میکنیم. اما این دعوا خیلی شبیه بحرانای شدید ملی‌گرایی تو دنیای امروزه.
موافقم. تو اون زمان پادشاه آگریپای اول احساسات ملی‌گرایانه رو خیلی بالا برده بود.
و حالا این تنش‌های سیاسی جامعه کشیده شده بود داخل کلیسا، درسته؟ قطبی شدن مطلق.
دقیقاً. محافظه‌کاران اورشلیم می‌خواستن مرزهای هویتیشون رو تو برابر فرهنگ رومی حفظ کنن و این شورا تو اورشلیم یک کلاس درس بی‌نظیر برای حل مناقشاته.
خب پتروس و پولس که اونجا صحبت می‌کنن، اما انگار کلید حل ماجرا تو دستای یه نفر به نام یعقوب بود.
یعقوب رهبر کلیسای اورشلیم بود و تو طیف محافظه‌تار اعتبار زیادی داشت. اون به جای رد کردن سنت‌ها از آیه 11 و 12 فصل 9 آموس نبی استفاده کرد.
و اینجا به یه نکته زبانی فوق‌العاده میرسیم. ماجرای اون کلمه ادم و آدم. میشه این بازی زبانی رو یکم باز کنید؟ من تو منابع دیدم که انگار کل مسیر تاریخ روی یه تغییر املایی چرخیده.
درسته. داستان اینه که تو ترجمه یونانی عهد عتیق یا همون هفتادانی، به خاطر نبود حروف صدادار تو عبری، کلمه ادم که اسم یه ملت متخاصم بود، اشتباهاً یا با تغییراتی آدم ترجمه شده بود.
یعنی پیام تسخیر بقیه ادم تبدیل شد به دعوت از بقیه آدم یا همون بشریت؟ واو.
دقیقاً. یعقوب هم از همین نسخه یونانی استفاده میکنه تا به محافظه‌کاران بگه ببینید پذیرش غیر یهودیان نقشه خداست نه اختراع پولس.
عجب ظرافت دیپلماتیکی. و خب اونا چطور به یه مصالحه نهایی رسیدن؟
اونا از قانون اجماع اکثریت خاخاما استفاده کردن. تصمیم این شد که نیازی به ختنه نیست، فقط رعایت حداقل‌های قوانین نوح.
یعنی همون دوری از بت‌پرستی، بی اخلاقی و نخوردن خون و گوشت حیوانات خفه شده؟
بله، هدف این قوانین سخت کردن راه نبود. هدف اصلی امکان پذیر کردن همسفره شدن بود. اگه اونا این قوانین پاکی رو رعایت نمی کردن، یهودیان نمی تونستن باشون سر یه میز غذا بخورن.
آها، پس یه ابزار برای همزیستی بود. و جالبتر این که نامه‌ای که اورشلیم می فرسته با فاخرترین زبان یونانی نوشته شده بود.
اونا غیر یهودیان و برادران و خواهران خطاب کردند تا بالاترین احترام رو بذارن.
و پایان نامه که نوشته بود، به نظر ما خوب رسید. من شنیدم این فرمول یه کپی برداری بوده، نه؟
دقیقاً، این عبارت It seemed good to us کپی دقیق از فرمول مصوبات مجامع شهری یونانی بود. اونا این کارو کردن تا نامشون برای مخاطب یونانی کاملا رسمی و معتبر به نظر برسه.
خب ما تو این بررسی موشکافانه واقعا سفر طولانی کردیم. امروز دیدیم که چطور پیام‌های پیچیده با تغییر کلمات منتقل میشن، از تورات گرفته تا چرخه طبیعت تو لاستره.
و دیدیم چطور توده‌ها میتونن تو چند روز از پرستش یه نفر به سمت سنگسار کردنش تغییر مسیر بدن.
و مهمتر از همه فهمیدیم که تو قطبی ترین اختلافات مثل شورای اورشلیم رسیدن به یه اجماع مشترک چقدر میتونه قدرت داشته باشه.
اما اگه اجازه بدید یه فکر نهایی رو از انتهای متن منبع اضافه کنم. اونا تو اورشلیم به یه اتحاد سازمانی رسیدن. اما درست بعد از این وحدت شکوهمند متن میگه که یه درگیری عمیق و تند دقیقاً بین خود پولس و برنابا در شرف وقوعه.
واو، کسایی که با هم از زیر سنگسار زنده بیرون اومدن. این ما رو با یه سوال بزرگ رها میکنه. آیا تصویب یه قانون بی‌نقص روی کاغذ برای جلوگیری از فروپاشی روابط انسانی کافیه؟ یا طبیعت انسانی همیشه یه راهی برای ایجاد یه شکاف جدید پیدا میکنه؟ شما به این موضوع فکر کنید. تا بررسی موشاکافانه بعدی، خدا نگهدار.